که این خانواده موتور محصولاتمون رو از منظر مصرف سوخت خودروهای در واقع احتراقی تا سالهای آینده تضمین میکنه. این اقدامات هم در این راستا برداشته شد که اون مواردی و اون الزامات قانونی که خدمتتون گفتم، خب تا 1407 دیگه واقعا ما نمیتونیم با این سیستم‌های قدیمی بخوایم جلو بریم.
این نیستنی به عنوان سوال آخر از خدمتتون، این محصول جدید یکی از شرکت‌هایی که سر جاش، محصولاتی که در حال تولید هست اونا چی؟ بگیم دیگه آقا ساینا اونا هم تغییر میکنه، به هر حال اونا هم جزء تولیدات قطعا یک سال دیگه هم تولید میشه.
همینه همینه، ببین اون بادی که هضم نمیشه به این سرعت هستش، ولی همین قوای محرکی که خدمت شما گفتم نوع تنفس طبیعیش میاد رو اونا میشینه. خب پس ما اونها رو هم با یه قوای محرک جدید از این به بعد خواهیم داشت. پروژه اونها هم در حال تحقیق هستش. آره و من یه فرصت رو خواستم
خیلی کوتاه فقط،
آره خیلی کوتاه من خدمتتون بگم، ما تو حوزه مصرف سوخت وقتی صحبت میشه همه ذهن ها میره رو بحث موتور، حالا از موتور خارجیم، بحث خودرو هم که جناب آقای مهندس مقیمی اشاره کردن، بحث های حمایتی، موضوعاتی که از این دست هستش هم مهمه. ما الان خودروی دوگانه سوز رو توسعه دادیم داریم، ولی خب اقبال عمومی براش زیاد نیست. طرف میگه خب من سیستم های اضافه ای رو خودرو داشته باشم، هزینه بابتش بکنم، ولی خب بنزین که در دسترس و رایگانه. اینها یه موضوعاتیه که باید اصلاح قیمت و سوخت رو داشته باشیم. خوشبختانه ما این اخبار جدیدی که شنیدم زاران اتفاقاتی داره میفته در این بخش. و یه موضوع دیگه
شده دیگه آقا.
بله بله شدن دیگه، از 15 آذر گفتن بله. که بله انجام میشه. یه مورد دیگه هم هستش که شاید کمتر کسی به این موضوعات بپردازه یا جایی مطرح بشه، خود کاربر خودرو، خود راننده.
خیلی زمانم کوتاه.
بله بله، این سبک رانندگی، بحث مدیریت سفر، بحث سرویس و نگهداری، اینها به جز هر کدوم از جای صحبت دارن. نوع رانندگی پرشتابی که افراد دارن، عرضم به حضورتون اون سرعت یک نواختی که با رعایت کردن گاه هم با دور بالا حرکت میکنن. حالا خوشبختانه استانداردهای مثل GSI، تعویض دنده به موقع، سیستم TPMS،
آقا به خود این GSI واقعا خوب نیست، داری میری اصلا همینجوری حرکت میکنی میگی بزن دنده بعدی، خب بزنی خاموش میشه.
نه آقا اینجوری نیست.
چرا آقا؟
نه نه نه، ببین خیلی از افراد، حالا بعضیا که حالا شما که تو حوزه خودرو هستین یه دیدی نسبت به خودرو دارین، خیلی اصلا دیدی نسبت به خودرو و اینکه تو چه دوری کار بکنه، دور بهینه کجاست ندارن. این استانداردها دارن عادت رانندگی رو عوض میکنن.
درست.
اینها به ما کمک بسیار میکنن که به تدریج تو این حوزه هم ما کار بکنیم و خود اینا بخش زیادی از مصرف خودروها رو میتونه کم کنه.
خیلی متشکرم، ممنونم، همراه بودید با جناب آقای جواد نیستانی، مدیر مهندسی قوای محرکه یکی از شرکت‌های خودروساز. از شما تشکر میکنیم و با شما خدافظی میکنیم. ما رو میبینید میشنوید، یه فاصله سریع بریم و برگردیم.
0 تا 100 مجله صنعت خودرو،
مسیر چراغ روشن و خانم نعمت زاده.
چراغ روشن.
بیش از 91% از موتورسیکلت های ما متاسفانه در سن فرسودگی هستند و 27% از کل وسایل نقلیه ما هم متاسفانه در سن فرسودگی هستند و با کمک دولت و سایر نهادها پس از چرخه خارج کردن خودروهای فرسوده کمک شایانی میتونه بکنه به موضوع کاهش آلودگی هوا.
با توجه به سهمی که خودروهای سالم و غیر دودزا در پاکسازی هوای شهری دارن، با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی برابر قانون برخورد میشه. سرهنگ مجید حقشناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات رانندگی پلیس راهور فراجا.
بحثی امروز انشاءالله در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم، بحث موضوعات مربوط به آلودگی هواست. یکی از مسائلی که در جامعه امروز به سلامت عمومی و کیفیت زندگی تأثیر عمیقی میذاره بحث آلودگی هواست. خب مشکلاتی که آلودگی هوا ایجاد میکنه در کشور هم به سلامت عمومی افراد تأثیرات منفی میذاره و هم تأثیر منفی بر اکوسیستم‌های شهری و روستایی و خب نتایج اقتصادی و اجتماعی زیانباری هم میتونه برای جامعه داشته باشه. از جمله راهکارهایی که مؤثر در کاهش آلودگی هوا، خب هم در سطوح فردی و در هم سطوح شهری میتونیم بهش فکر کنیم، مباحث مربوط به موضوعات شخصی و افراد در جامعه، خب کاهش رفت آمدها با خودروی شخصی و استفاده از حمل و نقل عمومی بسیار میتونه مؤثر و تاثیرگذار باشه در کاهش آلودگی هوا. خب این دو سه روزه هم در شهر تهران ما داریم میبینیم که بخشی از ترددها که ازش جلوگیری شده تاثیر مستقیم داشته در کاهش آلودگی هوا. و در بخش شهری و در سطح کلان اجرا و تقویت طرح‌های حمل و نقل سبز، کاهش ترافیکی خود سازمان‌ها و نهادها میتونن ایجاد کنن، مطمئنا ارتقای کیفیت سوخت خودروها و کاهش مصرف سوخت خودروها بسیار میتونه تاثیرگذار بشه در کاهش آلودگی هوا. ارتقای استانداردهای خودرو و نظارت بر آلودگی‌های صنعتی که در شهرها به ویژه در کلان شهرها ایجاد میشه، آن هم میتونه تاثیر مستقیم داشته. در نهایت موضوع شهر هوشمند که بسیار موضوع مهمی است، پرهیز از ایجاد رفت آمدهای زائد در شهر با استفاده از شهر هوشمند میتونه به ما کمک کنه. خب در حوزه وسایل نقلیه که بیشترین آلودگی هوای ما هم در شهرها ناشی از وسایل نقلیه است، خدمتتون عرضیم که بیش از 91% از موتورسیکلت های ما متاسفانه در سن فرسودگی هستند و 27% از کل وسایل نقلیه ما هم متاسفانه در سن فرسودگی هستند و با کمک دولت و سایر نهادها پس از چرخه خارج کردن خودروی فرسوده کمک شایانی میتونه بکنه به موضوع کاهش آلودگی هوا. پلیس راهور هم در این حوزه بسیار نقش اساسی و نقش مهمی داره، از جمله به این که پلیس به عنوان مدیر و کنترل ترافیک میتونه مؤثر باشه در کاهش آلودگی هوا. بحث اعمال قانون و نظارت بر رفتار رانندگان و جلوگیری از تردد خودروهای فاقد ماین فنی هم بسیار مؤثر و تاثیرگذاره در این ایامی که خب ایام خاصی است و ما آلودگی هوا رو در کلان شهرها داریم. در حوزه ماین فنی هم برخورد پلیس کاملا برخورد جدی و برخورد قانونی است، به این ترتیب که اگه خودروی فاقد استانداردهای لازم باشه یا دارای نقص فنی باشه، حتما اگه دارای ماین فنی باشه ماین فنیش باطل میشه. ضمن اینکه سامانه ها و دوربین هایی که در جاده ها و در شهرها امروز داریم استفاده میکنیم به نحوی براشون برنامه‌ریزی شده که اگه خودروی فاقد ماین فنی باشه به صورت هوشمند و مکانیزه اعمال قانون میشه. موضوع آلودگی هوا با زهر خدمتتون عرض میکنم موضوعی است که بسیار کلامه، بسیار مهمه، عزم جدی میخواد هم در سطح فردی و هم در سطح جامعه و در سطح شهری. حتما این موضوع باید جدی گرفته بشه تا انشالله ما شرایطمون از اینی که هست بهتر بشه. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم. ما رو توی تارنمای رادیو اقتصاد و برنامه کاربری ایران صدا میبینید و میشنوید. در تو بحث آلودگی هوا شد، خیلی مراقب باشید، اگر زوج و فردتون نمیخوره 526,000 تومان جریمه میشین هر روز. این مراقب این داستان باشیم. بریم سراغ اون خبر ویژمون. این رو بگم که این خبر رو الان بهش میپردازیم، برنامه هفته بعدمون کاملا مربوط به این داستان هم و اون هم نرخ سوم قیمت بنزین هست. کاری آقا به ماجرای بقیهش نداریم، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیا، اینهاش الان نداریم. تا برنامه بعدی میخوایم در تو با ببینیم که این چه تأثیری روی کاهش مصرف سوختمون داری و به همین ترتیب همراه هستیم با جنبای دکتر علیرضا سلطانی، کارشناس ارشد حوزه انرژی. آی دکتر سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدی.
خیلی متشکرم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. معمولا در واقع آقای دکتر با خود گوشی صحبت میکنین؟
بله بله با گوشی صحبت.
خیلی ممنون. نه منظورم که هنسفیری و اسپیکر اینا که نیست.
نه
خیلی متشکرم. معمولا هر زمان که بحث افزایش قیمت سوخت و حامل های انرژی میاد، طبیعتا حالا غیر از اون تبعاتش، معمولا یک نیم نگاهی هم به سمت خود خودروساز میره، چون بار هزینه دولت تا یه حدودی کم میشه و از اون طرف هم ما میخوایم ببینیم که این اتفاقی که داره در حوزه انرژی میفته توی مصرف سوخت هم تأثیر داره یا خیر. این دوتا موضوع رو برای ما تشریح میکنی در خدمتتونی.
خیلی ممنونم. ببینید مسئله بنزین و مصرف بنزین که حالا فقط بحث میزان مصرفش نیست، که ایران در واقع در زمره کشورهای پرمصرف در دنیا محسوب میشه و در واقع حالا بر اساس استانداردهای جهانی مصرف بنزین کشور اگر در حدود 130 تا 135 میلیون لیتر در روز باشه، این میزان مصرف تقریباً 1.5 برابر مصرف استاندارد جهانی است که ایران رو در زمره یکی از کشورهای پرمصرف و فراتر از استاندارد جهانی قرار داده.
درست.
اگر کشور به لحاظ در واقع صنعت خودروسازی و به لحاظ مصرف استاندارد خودروها در یک شرایط قابل قبول و استانداردی قبول قرار داشت، این 135 میلیون لیتر مصرف باید چیزی حدود 85 تا 90 میلیون لیتر می بود در روز، اون هم با احتساب این که خودروها ما یک در واقع سیستم خودرویی کم مصرف و استاندارد می داشتیم.
بله.
بخشی از خودروهای ما برقی می بودن با توجه به روندهای جهانی که به سمت تولید و مصرف خودروهای برقی هست، بخشی از خودروهای ما مصرف سوختشون غیر از بنزین بود. مثلا
آی دکتر الان تقریبا هیچ کدوم از مواردی که شما گفتین محقق نشده، یعنی نبوده دیگه، حالا بنا به دلایلی. الان یک اتفاق کلانی در حوزه حامل‌های انرژی رخ داده و نرخ سوم بنزین با مبلغ 5000 تومان قرار هست که از 15 آذر ماه در واقع این اتفاق رخ بده. این خودش میتونه تاثیرگذار باشه، حالا بر اساس مطالعاتی که شما داشتین میتونه تاثیرگذار باشه روی کاهش مصرف سوخت، یعنی که نه یک تحلیلی هست که بین 3000 تومان اضافی و 5000 تومان شاید عدد زیادی نباشه، نه چندان تاثیر نذاره. نظر شما چیه؟
بله، شخصا معتقدم که تاثیر آنچنانی در کاهش مصرف بنزین نخواهد داشت و صرفا میتونه در واقع این ما با تفاوت قیمتی که تو مصرف قیمت آزاد ایجاد میشه فراتر از سهمیه، این میزان در واقع منابعی رو تامین بکنه برای دولت که دولت بتواند اون میزان مصرف، میزان بنزین که از خارج وارد میکنه را بتواند در واقع پوشش بده.
یعنی عملاً
دولت در واقع دولت با یه منابعی چیز بین 3 تا 5 میلیارد دلار پول نیاز داره که بتواند بین 110 میلیون لیتر بنزین داخل تولید داخل تا حدود 30 میلیون لیتری که در کشور مصرف میشه رو بتوانه باید از خارج وارد بکنه، و چون تو این زمینه دچار مشکلات مالی هست و نمیتونه تامین بکنه، شاید این افزایش قیمت 2000 تومانی بتواند منابعی رو برای دولت تامین بکنه که دولت بتواند در واقع با اون بنزینی رو وارد بکنه که بتواند تامین کننده نیاز مصرف داخلی باشه. وگرنه تو بحث مصرف، کاهش مصرف، به نظر من این کاهش مصرف خیلی محدود و کم خواهد بود. یعنی شاید شما در نظر بگیرید، من به صورت قطعی نمیتونم بگم، اما متوسط حدود بین 20 تا 25 درصد شاید بتواند کاهش مصرف ایجاد بکنه و مصرف رو از 135 میلیون لیتر در روز به چیزی حدود مثلا 130 میلیون لیتر یا 1-2 میلیون لیتر کمتر یا بیشتر کاهش بده.
خیلی متشکرم.
اتفاق تأثیر آنچنانی نخواهد داشت.
ممنونم، همراه بودیم با جناب دکتر علیرضا سلطانی، کارشناس ارشد حوزه انرژی. های دکتر از شما خدافظی میکنیم.
0 تا 100.
سوپان 30 ثانیه، تو 30 ثانیه، من
چشم، فقط من 30 ثانیه جنبندی کنم
دیگه، 30 ثانیه برای تو میخواید.
عرضم به خدمت شما که فرجه زمانی که اعلام شده واسه بحث تولید یک پیشرانه، به نظرم واسه تولید یک پیشرانه‌ای که مصرف سوخت کمی داشته باشه یک سال فقط برای پیشرانه اوکیه، ولی اینکه توقع داشته باشیم یک پیشرانه‌ای طراحی باشه برای یک محصولی که مصرف سوخت کمی داره با فرجه زمانی بسیار کوتاهی.
من 10 ثانیه از زمان خودم بهت میدم. نظر در تو نرخ سوم بنزین چیه؟
امیدوارم که تاثیرگذار باشه،
وقتشو بیشتر کنم. خیلی ممنونم از همراهی شما، از اینکه ما رو دیدید و شنیدین تشکر میکنم. تا هفته آینده مراقب خودتون باشین، کمندتونم ببندید، مراقب آلودگی هوا هم باشین. تا برنامه بعدی، یا علی، خداحافظ.
شما می توانید نظرات خودتون را از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه رهیافت. بسیار خرسندیم که در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو هر روز در همین ساعت تقدیم حضور شما میکنیم به امید همراهی شما. لطفاً از طریق سامانه پیمکی 30367 و تلفن 2265-2525 نظراتتون رو و موضوعات مورد نظرتون رو برای ما ارسال بفرمایید. دوستان عزیز، موضوعی که برای برنامه امروز انتخاب شده ساماندهی بازار رمز ارزهاست و در مورد این موضوع صحبت میکنیم با مسئولین و کارشناسان محترمی که روی خط تلفن همراه ما خواهند بود. در ابتدا گفتگویی داریم با جناب آقای دکتر محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، که روی خط تلفن همراه ما هستند. آقای دکتر، عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم خدمت جناب عالی و همه مخاطبین خوب برنامه عرض سلام دارم خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. با توجه به اینکه در حوزه‌های مختلف اقتصادی ورود به بازار رمزارزها شده، ساماندهی این بازار باید به شکل درستی انجام بشه که هم مردم خیالشون راحت باشه که وارد این بازار بشن و از نظر امنیت سایت‌ها و شبکه‌هایی که در این زمینه فعالیت میکنن مطمئن باشن و همین که اهداف اقتصادی که برای این بازار ترسیم شده به نتیجه برسه، نظر شما در مورد ساماندهی این بازار چیه؟
بله، ببینید، فضای رشد تکنولوژی در همه حوزه ها از جمله در حوزه های پولی و مالی و حالا بحث های فینتک و
بله.
رمز ارز و اینها خیلی خیلی سریعه.
بله.
یعنی حالا نمونه اون رمز ارز و مسائل دیگه‌ای که حالا بر به اصطلاح فضای بلاکچین و اینا داره قرار میگیره.
بله.
خب یک نوع ابزار هم هست، مستظرید که ما در اقتصاد میگیم پول چند تا وظیفه داره. یکیش وظیفه حفظ ارزشه، یکیش هم وظیفه مبادله است. ما دو سه تا وظیفه که برای پول میشموریم، یکی از اون وظایف وظیفه مبادله است.
بله.
که الان رمز ارز، حالا اگر در حوزه ارزش بعضیا بهش بالاخره ایراد میگیرن، میگن که به اصطلاح رمز ارز نمیتونه نگهدارنده ارزش باشه و حالا نقدهایی برش وارده، اما حداقلش اینه که امروز رمز ارز به عنوان یک ابزار مبادله در دنیا شناخته شده.
نه.
متاسفانه در کشور ما حالا دلایل مختلفی داره، من شاید در ادامه اگر بدم بحث به این سمت رفت مقداری باز کنم قضیه رو، اما در کشور ما متاسفانه نسبت به بحث رمز ارزها یک نوع به اصطلاح تعلل به نظر من عمدی وجود داره. یعنی حالا ابتدا که دوستانی بودن که در بانک مرکزی مطرح میکردن که ما اصلا نباید به سمت رمز ارز بریم، اینا ابزاریه که حالا به دنبال اینن که پول ملی رو تضعیف کنن، قدرت بانک مرکزی رو بگیرن، بی‌انضباطی پولی ایجاد بکنن. بعد جلوتر که رفتیم به اصطلاح به این جنبندی رسیدن که نه، باید در این زمینه نمیشه کنار بیستن و نظارگر باشن.
داره.
اما بنا به هر دلیلی، به رغم این که ما در مجلس 11 چندین بار از وزیر اقتصادهای وقت رئیس بانک مرکزی سوال کردیم،
داره،
در نهایت این قضیه رمز ارز اون اتفاقی که باید براش بیفته نیفتاد. حالا هم در حوزه تولید رمز ارز، چه رمز ارزهای خارجی مثل بیت کوین و بالاخره بحث‌های به اصطلاح تولید رمز ارز،
بله،
و چه به اصطلاح تولید رمز ارزهای داخلی، حالا یا رمز ریال بهش بگیم،
بله،
متاسفانه هر دوتای اینها بلا تکلیف موند. و امروز هم یکی از عللی که ما بعضا در حوزه مدیریت ارز در کشور یکی از دلایلش که دوچار مشکل هستیم، همین عدم درست مدیریت رمز ارزها و پاسخ به نیاز مردم و تقاضایی که وجود داره خودش باعث شده که ما در حوزه ارز هم امروز دچار مشکلاتی هستیم.
درست.
بنابراین در پاسخ به سوال حضرت عالی، بالاخره بحث رمز ارزها امروز به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده در دنیاست و حتی در خیلی از کشورها اتفاقاتی که در دنیای رمز ارزها در اون کشورها میفته تا مثلا شاخصهای اقتصادی اونجا رو تحت تاثیر قرار میده و دولت‌ها به عنوان یک ابزار مدیریتی دارن استفاده میکنن. قطعا ما هم باید به این سمت بریم. اما اینکه حالا چرا نرفتیم، خب این دلایل متعددی داره که به اصطلاح باید بهش بپردازیم.
آی دکتر، با توجه به اینکه حالا این بازار رمزارزها مثل یک رود خروشان و پر جنب و جوشی میمونه که در دنیا دارن از این حرکت استفاده میکنن و همراه میشن و فرصتهاش رو در میابند و بهره میگیرن ازش، اینکه ما بیاییم موانعی رو در کنار این رود یا در وسط این رود ایجاد بکنیم شاید کارساز نباشه، بلکه باید راه های مناسب سازی همراهی با این جریان رو پیدا بکنیم. همطور که شما اشاره فرمودین، رمز ریال یا رمز ارزهایی که میتونیم ازش استفاده بکنیم، شاید این طرح مقاوم سازی نظام ارزی یک راه همراهی باشه و اون مقاومتی که شما فرمودین در دستگاه‌های مختلف نسبت به رمز ارز وجود داشته رو کم رنگ‌تر بکنه و راه رو بازتر بکنه. آیا همینطوره؟
بله. ببینید، علت این که چون معمولا بنده در مصاحبه هم خیلی با مردم صریح هستن و سعی میکنم، چون بالاخره مردم خیلی چیزا رو میدونن، وقتی ما بیان نمیکنیم احساس میکنن که یا ما از دنیا خبر نداریم یا اینکه خیلی کلیشه‌ای داریم با مردم صحبت میکنیم. مثلا مخاطبین شما که بالاخره تخصصی هستن تو حوزه اقتصاد، واقعیتش اینه که بحث رمز ارز در کشور ما، علت این که بانک مرکزی ورود نکرده تا الان و تعلل کرده، به نظر من واقعیتش ذینفعان بزرگی هم که امروز از محل رمز ارز دارن منافع میبرن. یعنی بالاخره کسانی که حالا در اشکال مختلف اون حوزه های مبادلات رمز ارز، صرافی هایی که به امر مبادله رمز ارز به اصطلاح داره اقدام میکنه، به جهتی که اینها رو اکثرا در اختیار گرفتن و یک منافعی رو در این قضیه دارن به اصطلاح میبرن که اون منافع هم منافع بسیار کلانیه
و منافع ملی نیست، خلاف منافع ملی است.
بله، متاسفانه. حالا ممکنه اون دوستان مثلا برای خودشون توجیهاتی داشته باشن در نهایت، ولی علت به جهت تعارض این منافع، این ذینفعان با منافع کشور به قول جناب عالی و منافع مردم، یه جریانی مقاومت میکنه در برابر اینکه بحث رمزارز در کشور سامان پیدا بکنه. اینو حتی در یه جلسه تلویحا خود رئیس بانک مرکزی هم به گونه این رو تأیید کرد که این به اصطلاح جریان نمیگذاره ما در مورد رمزارز واقعا یه تصمیم درستی بگیریم.
خب آقای دکتر نقش مجلس اینجا چی میشه؟
ببینید نقش مجلس همین که الان اشاره فرمودید دیگه، ما یکی دو بار واقعیتش اینه در مجلس 11 حتی طرحهایی اومد در بحث رمزارز، هر دفعه ما ورود کردیم چون بحث رمزارز یه بحث مهمیه
بله
و سیاست‌های پولی و ارزی کشور رو تحت تأثیر قرار میده.
بله
یعنی شما نمیتونید در مورد رمزارز، مثلا رمزارزهای حالا به عبارتی ارز دارایی‌های خارجی، شما نمیتونید در مورد اونها صحبت کنید بدون اینکه بخواید در مورد ارز و تأثیر اون بر بازار ارز و پولی کشور صحبت کنید.
درسته.
ما چندین بار حتی طرحی نوشته شد، دوستانی در مجلس قبل حتی اعلام وصول شد، کمیسیون اقتصاد رفت، منتها در هر بار که اتفاق افتاد به جهت اینکه بار مالی برای دولت داره، بالاخره دولت باید یک سری زیرساخت‌هایی رو به اصطلاح تعبیه کنه، شاید خواهد یک سری اقداماتی رو انجام بده، به همین جهت هر بار بانک مرکزی و دولت می اومدن می گفتن شما تعامل کنید، ما دیگه تموم کردیم، الان آماده است، الان تو کمیسیون دولت، کمیسیون اقتصادی، عنقریب میاد که اون مشکل اصل 75 هم نداشته باشه، چون مستحضری طرحی که در مجلس به اصطلاح از طریق نمایندگان عنوان میشه اگر بار مالی برای دولت داشته باشه شورای نگهبان اون رو رد میکنه، میگه این بار مالیشو باید دولت بپذیره.
بله.
هر دفعه که ما این کار رو کردیم دوستان به نحوی جلوی کار رو
مقاومت کردن.
آره که من فکر میکنم این مقاومت هم باز همون بحث ذی‌نفعانی بود که حالا بالاخره
آقای دکتر شما
الان کاری که ما داریم میکنیم همین قانونی که فرمودید
بله.
یکی دو ساعت تر در مجلس الان مطرحه
بله.
که من اتفاقا همین امشب قبل از تماس جناب‌عالی چون فرمودید موضوع اینه، من از کمیسیون اقتصادی استعلام گرفتم
بله.
الان در دست کمیسیون و عنقریب هست که در کمیته‌های تخصصی بررسی بشه، اونجا بحث مقاوم سازی نظام ارزی کشور دیده شده
بله.
که حالا ابعاد مختلفی داره، برخی قوانین باید اصلاح بشن، برخی قوانین باید بهش الحاقاتی انجام بشه
بله.
از جمله اونها همین تعیین تکلیف در خصوص رمز ارزهاست که در برنامه هفتم اتفاقا یه ورودی بهش داشته، یعنی یک تکالیفی رو برای دولت ما اونجا گذاشتیم
بله. آقای دکتر یه نکته ای، این که شما اشاره کردیم به نقش بانک مرکزی و اینکه حالا به وظایف خودش عمل نمی‌کنه و مقاومت‌هایی رو که در سر راهش وجود داره نمیتونه از سر راهش برداره و به این موضوع بپردازه که یه ساماندهی بازار رمزارزها پیدا بکنه، در این حال که ما بازار ارزیمون هم دچار اختلالات خیلی شدیدی هست و متاسفانه امروز ما شاهد دلار 120 تومانی بودیم. خب این منافعی که بعضیا دارن ازش بهره میبرن و با منافع ملی ما در تضاد هست، باید یک جای جلوش گرفته بشه و حالا در کمیسیون اقتصادی مجلس سال شما فرمودین که این طرح باید مطرح بشه، اما تعداد نمایندگانی هم که در این طرح دیدم من شرکت کردن و این طرح رو میخوان به کمیسیون ببرن 55 نفر هستن، یعنی از تعداد کل نماینده ها 55 نفر با این طرح موافقت کردن که به کمیسیون بره. آیا مجلس شورای اسلامی نمیتونه به سرعت وارد ورود بکنه به این موضوع که جلوی این تخلفات گرفته بشه؟ ما خیلی از معاملات بزرگمون در داخل کشور، چه مثلا ملک باشه چه چیزهای دیگه، از طریق بازار رمزارزها انجام میشه و خیلی از ارزهای ما به این شکل از کشور خارج میشه در حالی که ما یه قوانینی برای خروج ارز داریم. آیا ما نمیتونیم برای منافع ملی جلوی منافع شخصی بعضی از افراد رو بگیریم، حالا بانک مرکزی رو وادار بکنیم که به قوانین درست این کار عمل بکنه؟
ببین اولا در مورد این که چند نفر امضا کردن، از نظر آیین‌نامه خیلی اون تعداد در مرحله اول مهم نیست، یعنی هر طرحی که یک نماینده‌ای